برنامه تورنج توجه بفرمایید.
تورنج با نام و یاد خدای رحمان و رحیم باز می‌کنیم دفتر امروز را. سلام و درود، من فاطمه حسن‌پور به نیابت از تیم برنامه ساز تورنج، نثار شما همراهان فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، روزتون سرشار از عشق و شادی باشه انشالله. عشق، تو آن درختی که ریشه هایش در آسمان و میوه هایش بر زمین است. سلام میدم به اونایی که همین الان شنونده ما شدند. برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. هر دوشنبه از طریق شماره پیامکی 30,000-1035 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035 و شماره تلفن 22-65-22-85 منتظر پیشنهادها، نظرات و نمرات شما هستیم.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
مثل هر دوشنبه شماره پیامکی 301035 در اختیار شماست. تلفن های گویای 24 ساعته 27-86-1035 و شماره تلفن 22-65-22-85. با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. در ضمن برنامه کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر بسپارید.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. آخ لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی
خوشحالیم از اینکه از خیلی رسانه‌های گروهی امروز هم همراه برنامه تورنج و رادیو گفتگویی‌ها شدید. اگه چنانچه در مکانی قرار گرفتید که رادیو در دسترستون نیست، از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، تورنج رو بشنوید. اگه مایل بودید نظر و پیشنهادهای خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بذارید، روابط عمومی شماره 162 در اختیار شما هست. همچنان میتونید از این شماره استفاده بکنید و اعلام نظر بفرمایید.
برگ از تورنج.
آمارها نشان می‌دهد تعداد تولدها در دو سال 95 و 96 نسبت به سالهای پیش از آن سالی 40,000 مورد کمتر شده است و به گفته مسئولین در سال 97 هم وضعیت خیلی متفاوتی در این زمینه نداشتیم. اعلام این آمار به گمانه‌زنی‌های متعددی منجر شد، تا جایی که مسئولان از مشکلاتی گفتند که ممکن است در حوزه رشد جمعیت با آنها مواجه شویم. چندی پیش دکتر حامد برکاتی، رئیس اداره سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در این باره گفت برآورد می شود در سال 95 شاخص جایگزینی جمعیت 2.1 باشد. اکنون برآورد ما این است که این شاخص کمتر از 2.1 شده است. بر این اساس مشخص می شود که در حوزه جایگزینی و رشد جمعیت ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس روندی نزولی را طی کردیم، به طوری که اگر از این به بعد اتفاق ویژه‌ای نیفتد و اقدامات ویژه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که روی تأهل و به دنبال آن فرزندآوری تاثیرگذار هستند انجام نشود، در حوزه رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد. دکتر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
سال 95 تعداد تولدهامون نسبت به سال 94 حدود 43,000 تا کم شد. حالا چه کار باید انجام بدیم؟ ببینید، راهکارهای مقابله اولا سیاست‌های کلی نظام هست که توسط مجمع تشخیص نظام با تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شد. اون 14 بند. اون اولویت اول اینه که ما بریم به سمت سیاست‌های افزایش باروری که طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 1390 و 91 تصویب شد میتونه آغازگر این فعالیت‌ها باشه. دوم که اکثر کشورهای دنیا در پی گرفتن، به خصوص من مثال میزنم کشور آمریکا که کشوریه که البته هنوزم که هنوزه نرخ باروریش از ما خیلی بالاتره، ولی مهاجرت مدیریت شده رو در پی گرفته. یعنی اگر ما نتوانیم در آینده نرخ زاد و ولد رو افزایش بدیم به هر دلیلی، که البته اینم کار بسیار سختیه چون کلیه کشورهای دنیا که نرخ باروریشون اومده زیر حد جانشینی و باعث این سالخوردگیشون شده، منتها تو ایران به علت اینکه کاهش باروری بسیار شدیدتر از کشورهای دیگه بوده که به زعم حالا متخصصان بین المللی میگن تا حالا چنین کاهشی تو دنیا ثبت نشده، این باعث میشه که ما در آینده با چالش‌های زیادی مواجه بشیم.
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم فاطمه شعار برای تهیه بخش برگ از تورنج که با هم شنیدیم. همونطور که میدونید رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده سالمه. حالا چقدر در این امر موفق بودیم، اینو دیگه شماها باید بهمون بگید. اگه هفته گذشته هم برنامه ما رو شنیده باشید، بررسی کردیم طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو که خوشبختانه در کمیسیون مشترک به جاهای خوبی هم رسیده و در برنامه امروز هم در این هفته تورنج قراره به موضوع جمعیت، خانواده و فرزند آوری بپردازیم. به همین مناسبت در خدمت میهمانان و اساتید گرامی هستیم که خدمت شما معرفیشون میکنم. جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز ناباروری پژوهشکده ابن سینا و کارشناس مذهبی، در استودیو حضور دارن. خیلی مقدم عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید. متشکریم از اینکه با ما همراه شدید.
بنده هم خدمت شما همکاران گرامی و به خصوص شنونده های عزیز این برنامه خوب عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکریم. همچنین در خدمت خان دکتر فرحناز قندفروش هستیم، دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و خانواده. خوش آمدید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما اساتید محترم حاضر در استودیو و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم محصل این گفتگو و نتایجی که از این گفتگو حاصل میشه مفید فایده قرار بگیره.
حتما همینطور انشاءالله. در خدمت خانم دکتر سعیده کبیری، روانشناس، مشاور خانواده و زوج درمانگر هم هستیم. خیلی خوش آمدید خانم کبیری بزرگوار، انشاءالله که از صحبتتون امروز بهره خواهیم برد.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم حسن‌پور عزیز، تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
بزرگوارید خانم دکتر قنفروش عزیز، قدری برامون از نگرش خانواده های ایرانی در خصوص کم فرزندآوری بفرمایید.
بله، خب ما یه جامعه هستیم که هم اعتقادات مذهبی خیلی قوی دارن مردم ما و هم در کنار اون عرف جامعه ما یه عرفی هست که فرزندآوری رو از قدیم الایام تشویق و عمل کرده به این موضوع. اگر ما نگاهی که حاکم بر جامعه‌مون هست و از قدیم الایام بررسی بکنیم، فرزند در خانواده علاوه بر اون که بالاخره موهبت الهی بوده، پسر رو نعمت میگفتن، دختر رو حسنه میگفتن، در کنار اون ثروت خانواده به حساب میومده و مخصوصا قدرت اجتماعی خانواده رو با تعداد پسران خانواده به حساب میآوردن. در کنار این نگاه که این نگاه عرفی هست، نگاه دینی ما هم تاکید بر فرزند آوری و تکثیر نسل و تعداد زیاد فرزندان مسلمانان کرده. پس این دو نگاه با هم یه ترکیب خیلی خوبی رو ایجاد کرده برای اینکه جامعه ما به استقبال این موضوع بره و ما میبینیم که رشدی که جمعیت ما توی دهه 60 پیدا میکنه یه رشد خیلی عجیبی هست، با توجه به اینکه قبل از سال 65 که نقطه عطف تولد توی جامعه ما هست، ما جنگ و شاهد بودیم توی جامعه ایرانی خودمون، ولی میبینیم در همین ایام با توجه به تأکیدات دینی و نگاهی که امام خمینی داشتن به موضوع فرزند آوری، مردم در اون اوج سختی ها خودشون این اعتقاد رو پیدا کردن که باید نسل، یه نسل زیادی باشه و تشویق شدن برای اینکه فرزند بیارن. البته قبل از انقلاب ما اینو شاهد هستیم، یعنی ما بیشتر شنیدیم، ولی خب توی تاریخ هم نوشته شده که تبلیغ خیلی زیادی روی تعداد کم فرزندان بود، فرزند کمتر زندگی بهتر، شعاری که از گذشته برای جامعه ما مونده بود. اما چون علما و چون مرکز مذهبی ما نیامدن با این شعار هماهنگ بشن و این شعار رو تبلیغ بکنن، ما میبینیم که رشد جمعیت یه رشد عادی و یه رشد هنجار به هنجاری داشته. اما زمانی که بعد از سال 65 که یه عده فکر کردن که یه اتفاق، یعنی بحران جمعیت جوان رو آمدن مطرح کردن و نیامدن مدیریت جمعیت جوان رو مطرح بکنن، وقتی این اتفاق افتاد به این موضوع به عنوان یه خطر اجتماعی نگاه شد و با برنامه‌ریزی خیلی خلاصه میگن برنامه‌ریزی خلاصه جنگی آمدن و خواستن محدود کنه، که ما میبینیم چیزی که مورد انتظار بود سال 85 اتفاق بیفته، سال 75 اتفاق افتاد. یعنی کاهش نرخ رشد ما ده سال زودتر از اون چیزی که پیش بینی شده بود اتفاق افتاد و این نشون دهنده این هست که ما میبینیم که کار فرهنگی چقدر میتونه روی کاهش یا افزایش نرخ تولید تأثیر بذاره.
دقیقاً همینطوره. خانم کبیری بزرگوار، موافقید یه کوتاه بررسی بکنیم علت این فاصله افتادن بین ازدواج و فرزندآوری رو، مخصوصاً توی چند نسل اخیر؟ خب البته بهتره که ابتدا درباره کم رنگ شدن و بالا رفتن سن ازدواج بگیم که چقدر بر نزول جمعیت تأثیر داشته و چرا این اتفاق افتاده و ما اصلا چطور میتونیم جلوشو بگیریم.
درسته، وقتی که سن ازدواج بالاتر میره و احساس عدم امنیت در اوایل ازدواج به خاطر اون صمیمیت، نداشتن مهارت‌های در واقع همسرداری و پایدار نبودن این صمیمیت به خاطر نداشتن اون مهارت‌ها خیلی تأثیر گذاره. وقتی خانواده‌های ما ترس از خیانت که الان متأسفانه تو تمام فیلم‌ها رسانه‌ها داره تبلیغ میشه، اینا این ترس رو پیدا کردن، مطمئناً اینا خیلی فرزندآوری رو به تعویق میندازن تا احساس کنن پایه‌های زندگیشون ثبات داره. من فکر میکنم ما از قبل از ازدواج باید شروع کنیم به مهارت آموزی جوانهامون، برای اینکه اینا بتونن اول خانواده شاد، سالم و بر پایه اصول درست رو بنا بکنن، و اگر ازدواج صحیحی داشته باشن، ازدواج عاقلانه داشته باشن، خیلی زودتر از اون چیزی که هست اینا میتونن رو بیارن به فرزندآوری و تو سنین پایین‌تر پدر مادر بشن.
بنابراین شما ضعف آموزش و نداشتن مهارت رو در این امر موثرتر
دونستیم.
آقای دکتر صادقی تبار، نظر شما چیه؟ حالا ما اطلاع داریم شما علاوه بر این که مدیر مرکز ناباروری هستین، کارشناس مذهبی هم هستین. افزایش جمعیت و فرزندآوری از دیدگاه یک کارشناس مذهبی چگونه است و ضرورتش رو در چه می‌بینید؟
خدمتون، مسائل مذهبی در واقع دیدگاه مذهبی با دیدگاه اجتماعی خیلی تفاوتی نداره. مذهب ما هم آیین‌هایی و قواعدی برای زندگی بهتر برای ما وضع کرده. قطعا در یک جامعه سالم اینها همه همگن هست. ما در یک جامعه سالم انتظار داریم برای اینکه جامعه فعالی باشه، یعنی نرخ جوانان با نرخ جمعیت میانسالان و کهنسالان انطباق داشته باشه، در واقع ازدواج به موقع صورت بگیره، فرزندآوری به موقع انجام بشه و در نهایت میانگین عمر یا طول عمری که برای افراد در اون جامعه وجود داره یک برنامه ریزی رو برای ما امکان پذیر بکنه. عملا در واقع محاسبات و ملازمات جمعیت شناسی گفته میشه که اگر یک زوج در سن 25 سالگی یک دختر و پسر جوان که آماده ازدواج هستن ازدواج بکنن و اینها دو تا فرزند داشته باشن و این دو تا فرزند هم در سن 25 سالگی ازدواج کنن، میانگین عمر اون جامعه هم 75 سال باشه، جمعیت این جامعه ثابت باقی میمونه، نه رشد میکنه نه کاهش پیدا میکنه. ما طبیعتا تو کشور خودمون شاهد هستیم که اولا سن ازدواج 25 سال رفته بالاتر. علاوه بر تایید در واقع نظرات کارشناس محترم که اشاره فرمودن، مسائل در واقع علایق فرد و شناخت و آشنایی زوج با هم دیگه، قطعا فاکتورها و پارامترهای دیگری در بحث جمعیت مطرح هست. مثلا مشکلات اقتصادی و معیشتی برای اینکه یک زوج بتونن وقتی با هم ازدواج میکنن تشکیل خانواده میدن، به یک ثباتی برسن، به یک امنیت اقتصادی برسن، منزلی داشته باشن، امکانات در واقع خوبی رو فراهم بکنن که بتونن فرزندانشون رو حمایت کنن، گاهی این فاکتور باعث میشه که دیرتر اقدام بکنن. به این میخوام اضافه کنم موضوع ناباروری رو. ناباروری یه زمانی ریت پایین‌تری داشت، امروزه با زندگی‌های صنعتی و زندگی‌های شهرنشینی ریت ناباروری به خاطر برخورد زوجین با عوامل زیان‌آور محیطی که اجتناب ناپذیر هم هست، ریتش بالاتر رفته. در کتب علمی جهان گفته میشه که 40% عوامل ناباروری مربوط به خانم هاست، 40% مربوط به آقایون هست و 20% یا علت ناشناخته داره یا هر دو زوج، هر دو نفر درگیر هستن. ما امروزه در شهرهای بزرگ شاهد هستیم ریت ناباروری در آقایون خیلی بیشتره، به علت اینکه عوامل محیطی، عوامل زیان‌آور خیلی راحت‌تر روی سلول‌های جنسی آقایون اثر می‌ذاره و درصد ناباروران در شهرهای بزرگ در قشر آقایون بیشتره. ضمن اینکه درصد ناباروری رو در جامعه برده بالا، نرخ ناباروری بر اساس آخرین پژوهشی که در کل کشور بر اساس یک نمونه‌گیری خوشه‌ای در همه استان‌ها انجام شد، بین 15-22% با میانگین 20.2% در کشور ما استخراج شد. یعنی از هر 5 زوجی که ما تو خیابون می‌بینیم یکیشون ناباروره یا به یه شکلی به ناباروری درگیرن. قطعا ما در مقابل این مشکلات به راه حل میپردازیم، ما هم بیکار ننشستیم و ساکت نیستیم، حتما اقدام میکنیم. ولی آنچه که مهمه اینه که اساسا اگر بشود این مشکل رو از ابتدا پیشگیری کرد، این مشکل رو، مشکل ناباروری رو از ابتدا به گونه برنامه ریزی کرد که زوجین با این موضوع کمتر مواجه بشن. به عنوان مثال میگم، وقتی زوجی با سن مثلا بالای 35 سال حالا تصمیم میگیرن بچه دار بشن، مواجه میشن با اینکه نمیتونن. اگر 5 سال پیش، 7 سال پیش زودتر اقدام میکردن، خیلی راحت تر مواجه میشد، حل میشد. الان باید به روش های کمک باروری مراجعه بکنن و درمان ناباروری رو انجام بدن. خیلی وقتا ناباروری ثانویه است، یعنی فرزند اول رو دارن، برای فرزند دوم دیر اقدام کردن باز ناباربر تلقی میشن. یک سال اقدام پیاپی زیر سن 35 سال برای خانم و عدم موفقیت در بچه دار شدن رو ناباروری تعریف میکنه. در بالای سن 35 سال 6 ماه اقدام پیاپی رو در واقع ناباروری تعریف میکنن. عوامل متعددی میتونه رو ناباروری تاثیر بذاره و طبیعتا ما از بعد ناباروری، از بعد درمان ناباروری با نگاه به جمعیت کشور فکر میکنیم اگر بتوانیم نیاز این زوجین ناباربر رو که 100% تمایل به داشتن فرزند دارن، زوجی که ناباربر میشه چون از این موهبت محروم هست، علاقه داره که اگر ما بتوانیم برنامه‌ریزی خوب بکنیم، همین 20% که 1/5 جامعه هستن به خواسته هاشون برسن، بخش قابل توجهی از اون کسری نرخ جمعیت رو که به هر دلیلی رخ داده میتونیم جبران بکنیم با برنامه‌ریزی های دقیق و صحیح. بله الحمدلله تو من کشور ما هم اتفاقاتی افتاده در درمان ناباروری که خدمت
مخصوصا با سیاست گذاری های جدیدی که شده ان شاء الله میریم به سمت افزایش جمعیت. خانم دکتر قنفروش، الان واقعا تو شرایطی هستیم که نفس جمعیت و فرزندآوری به شماره افتاده، بفرمایید چطور میشه اکسیژن کافی رو به این مهم برسونیم؟
ببینید من فکر میکنم که ما موضوع فرزندآوری و یا عدم ناباروری رو نباید صرفاً یه موضوع عادی تصور بکنیم. یعنی من به نظر میاد که هم موضوع ناباروری یا عدم فرزندآوری روی مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ما تأثیر داره و هم این عوامل روی موضوع تأثیر دارن، یعنی تحت تأثیر متقابل هستن. اگر ما بتونیم از جهات مختلف این موضوع رو بررسی بکنیم و اینکه حالا شما میگید که بتونیم اکسیژن لازم رو برسونیم، من فکر میکنم که یه مقدار هوشیارتر باید این موضوع رو بررسی بکنیم، یعنی یه مقداری با دید بازتر و اینکه بیایم اصلا ببینیم از کی این موضوع شروع شد، چه سیاست‌های خارج از کشور ما برای این موضوع ریخته شد. سال 1974 هنری کیسینجر یه طرحی رو، یه طرح مخفی رو به توی آمریکا مطرح کرد و به مسئولین جامعه آمریکایی، حالا من نمیدونم توی کنگرهشون مطرح شد یا نه، ارائه داد برای اینکه اعلام کنه و بیان بکنه که جمعیت در جهان سوم تأثیر داره روی منافع آمریکا و گسترش جمعیت در جهان سوم روی موضوع تأثیر داره. ما میبینیم که کشور ما هم بی‌بهره نبوده، یعنی توی مراحل مختلف و توی برنامه‌های مختلف ما وام‌های مختلفی رو دریافت کردیم صرفاً برای موضوع کاهش جمعیت. با 3 برنامه این موضوع خیلی آشکار اعلام شد. ما یه سری سال فکر میکنم که سال 78 بوده که یه 4 میلیون دلار وام گرفتیم، دوباره یه وام 9 میلیون دلاری گرفتیم، دوباره یه وام 11 میلیون دلاری گرفتیم و متاسفانه توی 4 سال اول دولت اخیر ما دوباره 2 برنامه کاهش باروری رو توی کشور
حتی خاطر جایزه هم گرفتیم، انگار تشویق
بله،
هم شدیم
به وسیله مرکز معاونت امور زنان این موضوع مجددا توی کشور ما پیاده شد و اینا تو کوره دهات ما نفوذ کردن برای اینکه به عنوان خانه مامایی بیان و مراکزی رو بذارن برای اینکه مردا رو نابارور بکنن، برای اینکه خانوما رو بهشون وسایل رایگان بدن. و من به نظر میاد که ما یه مقداری باید این موضوع رو با موشکافی بیشتر و با عمق بیشتر بررسی بکنیم.
دقیقاً همینطوری که می‌فرمایید. شنوندگان عزیز، شما همراه و شنونده برنامه تورنج هستید با موضوع جمعیت، خانواده و فرزندآوری. خب فرصت و غنیمت می شماریم، در این لحظه سری می زنیم به کتابخانه تورنج به آقای مهندس قنبری، مدرس، مؤلف و پژوهشگر خوبمون، که ببینیم چه کتابی رو برای امروز برامون در نظر گرفتن که به شما عزیزان معرفی کنیم. سلام آقای قنبری.
سلام عرض میکنم.
روزتون بخیر. منتظریم که اسم کتاب امروز رو بشنویم.
زنده باشین، انشالله شما هم روز خوبی داشته باشین. به میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز کتابخانه تورنج هم سلام عرض میکنم. اسم کتابی که امروز انتخاب کردم برای معرفی در برنامه هست یک ناناور بیشتر. نویسنده این کتاب آقای صالح قاسمی هستند که نشر خیزش نو این کتاب رو چاپ کرده. خانم حسن‌پور این کتاب با روش پرسش به سوالات تألیف شده و بسیار خوبه که از مسئله به حل مسئله میرسه. پاسخیه به شبهات افزایش جمعیت و فرزندآوری و نویسنده تلاش کرده گره‌های ذهنی خانواده‌ها رو در خصوص فرزندآوری باز بکنه و راهکار پیشنهاد بده. این کتاب 4 فصل داره. فصل اول پاسخ به سوالات و شبهات اجتماعیه. به سوالات زیادی پاسخ داده شده، مثلا این که آیا فرزندآوری مانع استقلال و فعالیت‌های اجتماعی زنان میشه؟ فصل دوم پاسخ به پرسش‌های اقتصادی افزایش جمعیت و فرزندآوری در خانواده. مثلا باز من به یک سوال فقط اشاره می‌کنم. به این سوال پاسخ داده شده که آیا با زندگی در آپارتمان‌های کوچک کنونی میشه به فرزندآوری فکر کرد؟ فصل سوم پاسخ به پرسش‌ها و گمان‌های اعتقادی و بیشتر مسائلیه که در حوزه افزایش جمعیت و فرزندآوری در خانواده‌ها پرسیده میشه. فصل چهارم پاسخ به پرسش‌ها و گمان‌های تربیتی افزایش جمعیت و فرزندآوریه. مثلا به این سوال پاسخ داده شده که اگر فرزند زیاد داشته باشیم بهمون نمیگن بی کلاسیم توی اجتماع، و سوالاتی از این دست، مسائلی درباره عقیم‌سازی، سزارین، سخت جنین و مسائل مختلفی پاسخ داده شده. اسم این کتاب هست یک نان‌آور بیشتر، به قلم جناب آقای صالح قاسمی.
متشکریم. ما سپاسگزاریم از شما بزرگوار. انشاءالله که دوستان از این کتاب استفاده کنند.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خانم کبیری عزیز، میدونیم که تک فرزندی یکی از سخت‌ترین تجربه‌های فرزندآوریه و الان یه اپیدمیه که درگیر خیلی از والدین هست، به خصوص والدین دهه 50 و 60. شما هم آیا به این نقطه رسیدید که آیا این تک فرزندی میتونه در اثر یک نوع تفکر اشتباه باشه؟ از اونجا که شما یه زوج درمانگر هستید، آیا با همچین والدینی شما احساس میکنید که میشه به عنوان یه بیمار در واقع بهشون مشاوره داد؟
خانم حسن‌پور عزیز، نه به عنوان بیمار، ولی به عنوان یه اختلال شناختی میتونه مطرح بشه. ببینین، ما نمیتونیم مزایای تک فرزندی رو هم در نظر نگیریم. مسلماً همه میدونن که تک فرزندی یه سری مزایایی داره، مثل اینکه بچه‌های تک فرزند تمام عشق والدین خودشون رو مختص خودشون میکنن.
بله.
رفاه بیشتری دارن و در تعامل با بزرگترها مهارت‌های بیشتری دارن، چون اونا از همون کودکی با کودکان دیگه بزرگ نشدن و خیلی زود میتونن وارث عرصه‌های اجتماعی بشن. اما معایبش خیلی بیشتر. اگر اجازه بده من یه سری از اون معایب رو که در رابطه با تک فرزندیه بهتون بگم. ببینیم، ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم امپراتور کوچک. بچه های تک فرزند چون تمام منابع برای خودشونه، اینها واقعاً لحاظ هوش هیجانی احتمال داره که درصد پایین تری داشته باشن، چون یاد نمیگیرن تعامل رو، از خودگذشتگی، ایثار، بخشیدن و حتی رقابت سالم. شما نگاه میکنید تو خانواده هایی که 3 تا 4 تا 5 تا بچه هست، خب هر کدوم از بچه‌ها از لحاظ ژنتیکی، رفتاری و تربیتی ویژگی‌ها و خصیصه‌های خاص خودشونو دارن. وقتی که بچه در معرض رفتارهای همسن و سال‌های خودش، حالا با چندین سال رنج، هم الگوبرداری می‌کنه، هم رقابت سالمه، هم به خاطر جلب توجه والدین، اینا خیلی تلاش‌های بیشتر می‌کنن، درسته. و یکی دیگه از اون معایبش اینه که خود بچه‌ها اختلال وابستگی پیدا میکنن، چون عموما خانواده ها تمام سرمایه های روانی، اجتماعی و اقتصادیشون رو برای مراقبت از این بچه ها گذاشتن و این بچه ها دیگه علاوه استقلال احتمال داره که بچه های خیلی مستقلی نباشن، بچه های وابستهی باشن و احساس تنهایی بچه ها رو به هیچ عنوان نمیشه با حضور والدین پر کرد. بچه توی سنین کودکی خودش احتیاج به هم بازی داره و مهد کودک ها به هیچ عنوان نمیتونن این خلل رو در مقابل در واقع این تنهایی بچه های ما پر بکنن. و حتی یه تحقیق خانم حسن‌پور عزیز نشون میداد که بچه های تک فرزند چون تعاملشون با بزرگترها بیشتره، احتمال اینکه بلوغ زودرس بگیرن خیلی بیشتره. بچه دوست دوست داره کودکی کنه، با بچهای همسن و سال خودش بازی کنه و تو تخیلات و بازی‌های در واقع سن خودش باشه. ولی بچهای تک فرزند عموماً به خاطر تنهایی از بازی‌های سرگرمی‌های اجتماعی یکم دورن، بیشتر پناه می‌برن به موبایل، بیشتر پناه می‌برن به بازی‌های تکی و از این تعامل دورن و احتمال اینکه اینا به خاطر دسترسی زیاد از حد و این تنهایی وارد شبکه‌های اجتماعی بشن و اطلاعات نادرست بگیرن خیلی بیشتر.
همینطوره. باز به شما برمیگردیم از آسیب‌های تک فرزندی برای والدین.